رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 26 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. برنامه را با مهمترین اخبار جهان آغاز میکنیم. سرخط خبرها: روز جمعه رئیس جمهوری تازه انتخاب فرانسه غیر منتظره از افغانستان بازدید کرد. اکنون شهروندان امریکا و کشورهای اروپایی حق دارند یک ماه در تاجیکستان بدون روادید اقامت کنند. ترکمنستان می خواهد به یکه‌حزبی خاتمه دهد و پینگوین گمشده ژاپن بعد از 82 روز پیدا شد. تفصیل خبرها: امروز فرانسوا اولاند رئیس جمهوری نوی فرانسه غیر منتظره از افغانستان بازدید کرد تا مسئله خروج نیروهای کشورش از افغانستان را بررسی کند. اولاند با نیروهای کشورش در ولایت کاپیسا ملاقات انجام داد و گفت که خروج نیروهایش را با پیمان نتا و براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هماهنگ خواهد کرد. اولاند از کاپیسا به کابل پرواز کرد و با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز ملاقات کرد. بعد از این ملاقات در نشست خبری مشترک کرزی فرانسه را کشوری دوست ارزیابی کرد.
فرانسه از دوستهای بسیار قدیمی افغانستان است. در تاسیس بهترین مکاتب افغانستان کمک کردند، در تاسیس بهترین شفاخانه بر اطفال افغانستان در 10 سال گذشته کمک کردند، از کارشان در افغانستان کمک کردند.
فرانسوا اولاند که به تازگی رئیس جمهور انتخاب شد میگوید که تا پایان سال جاری 3400 نفر نظامیان فرانسه را از افغانستان فرا میخواند، ولی طبق نقشه نیروهای ناتو بعد از دو سال دیگر تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک میکنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان ایلاوه را در قانون تاجیکستان به تصویب رساند. طبق این ایلاوه اکنون شهروندان امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای جنوب شرقی آسیا حق دارند در قلمرو تاجیکستان تا یک ماه بدون روادید اقامت کنند. محمود جان صابیروف، معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، هنگام معرفی این ایلاوه به نمایندگان پارلمان گفت هدف فراهم آوردن شرایط بیشتر برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قلمرو تاجیکستان و رشد جهانگردی است. سناتورهای آمریکایی روز پنجشنبه با بازداشت شکیل افریدی، پزشک پاکستانی که برای پیدا کردن محل اقامت اسامه بن لادن کمک کرده بود، واکنش نشان دادند. آنها 33 میلیون دلار کمک به پاکستان را به تصویب نرساندند. شکیل افریدی در ابوتاباد معرکه واکسیناسیای دروغین را پیش می برد تا محل اقامت بن لادن را افشا کند و با این کارش به سرئو یعنی نهاد کشف آمریکا کمک کرد. دومی سال 2011 در جریان یک عملیات ویژه نیروهای دریایی آمریکا اسامه بن لادن کشته شد. مطبوعات دولتی ترکمنستان گزارش داده است که تاجران این کشور حزب سیاسی تأسیس می‌دهند تا در انتخابات آینده به نظام یکه‌حزبی در این کشور آسیای مرکزی خاتمه دهند. هفته جاری انجمن کارمندان صناعت و صاحبکاران در چند روزنامه آگاهی داد که به حزب نوی صاحبکاران خواهشمندان را قبول می‌کند. سازمان دهندگان می‌خواهند در آینده نزدیک انجمن مؤسسی حزب را برگزار و در آن برنامه حزب خود را بررسی کنند، ولی آنها خبر ندادند که این حزب ثبت نام شده است یا خیر. بعد از فروپاشی شوروی تا حال در ترکمنستان حزب دموکرات بر رهبری رئیس جمهور یکه تازی میکرد. سال 2010 قربانگولی بردی محمدوف پیشنهاد کرد که در کشورش حزب دوم تشکیل شود و به پارلمان توصیه داد که قانون درباره حزب های سیاسی را به تصویب رساند. آنند گروور، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور بهداشت، در دوشنبه با محمود جان صابیروف، معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، مسئله های دسترسی اهالی تاجیکستان به خدمات طبی را بررسی کرد. دادستان تاجیکستان از دادگاه خواسته است که جورابیگ آخونوف رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر را به 17 سال زندان محکوم کنند. دادستان آخونوف را طبق 3 ماده قانون جنایی تاجیکستان متهم می‌داند و پینگوین گمشده را چطور پیدا می‌کنند؟ این مشکلی کارمندان باغ وحوش یا حیوانات تاکیا بود که پینگوین خود را گم کردند و 82 روز آن را جستجو می‌کردند. کارمندان سرانجام روز جمعه پینگوین را پیدا کردند و بیچاره حالانه در زیر پل در ساحل رودخانه اعدام ایستاد. این پینگوین گمشده ساکنان تاکیا را به تعجب آورده بود. پنجره های اطراف کلی باغ وحوش بلند است و پینگوین پرواز کردن نمی تواند. گذشته از این همه سوال می کنند که این پینگوین چطور از باغ فرار کرده است؟ در دوام تقریبا 3 ماهی به اصطلاح تعطیلش در کجا زیسته است و چی خورده است. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
با قرار مجمع عمومی سازمان ملل 25 می روز بین المللی کودکان گمگشته اعلان شده است.
بعد نویسیم که پسر بچه با نام محمد جان گم شده است و کسانی که او را یافتند و تلفن های زیرین زنگ زنیم گفته است تلفن را نویسیم.
و ادمی که گویا که وای رو انتقال داده و وای در جواب با ما گفتی ما یکون خیل عبدالمجید درخشان رو ندیدم و به شهر دوشنبه انتقال ندادم.
و هنگام پیدا شده این نوبولی با آنها البته رو در تماس میشیم و من بعد این معاین کردن شخصیت این نوبولی آنها با آیل برگردانده میشتم. وقتی که فرمان
ما بکشتم اکشنون مکتوب ازرائیل وقتی پیدا کنم
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. 25 می روز جهانی کودکان گم شده است. آیا در تاجیکستان هم کودکان گم می شوند؟ در تاجیکستان در واکنش به گزارش سالانه وزارت کارهای خارجه امریکا راجع به وضع حقوق بشر چی می گویند؟ آیا نقض حقوق انسان را در تاجیکستان قبول دارند؟ و رئیس جمهوری تاجیکستان چی لباس ها می پوشد و لباس پوشی وی بر روحیه اش چی تأثیر دارد؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. 25 می با روز بین المللی کودکان گم شده مصادف است. 33 سال پیش ماه می کودک 6 ساله با نام ایتن تاتس در شهر منهتن امریکا در راه به سوی مکتب بدرک شد. جستجوی ایتن از آن زمان شروع شد و تدریجاً به جنبش جستجوی کودکان گم شده تبدیل یافت. در تاجیکستان نیز در سالهای جنگ شهروندی در برابر کلان سالان کودکان بدرک شدند. همکاری ما شهلای گلخواجه این موضوع را در دوشنبه پیگیری کرده است.
والدین محمد خردسال که چند پیش از دست کودک دزدان نجات داده شد میگویند اگر در جستجوی فرزندشان کمی تاخیر میکردند شاید دیگر هرگز به دیدار او نمیرسیدند. این طفل گم شده به دست یک گروه جنایتکار افتاد که قصد داشت او را به خارج کشور قاچاق کنند و بفروشند. بعد از دو روز جستجو کارمندان میلیسه این طفل را 70 کیلومتر دور از خانه اش در شهر نارک همراه یک زن بیگانه پیدا کردند. پدر محمد پرویز عارفوف میگوید گم شدن فرزندش برای او اینقدر دردآور بود که در صورت اول چیکار کردنش رو نمیدونست و میگوید
خیلی فکر رو من هست حالا ما چیکار کنیم چیکار نکنیم بعد سرعتش گرفتیم اعلام دادیم.
به گفته عارفوف بعد از حادثه خود محمد هم تا دیر باز در حالت وهم و ترس قرار داشت. عبدالکریم عبدالودودوف یک ساکن ناحیه تیمورملک ولایت ختلان میگوید پسرش درخشان را زمان نابالغ بودنش با گناه دزدی حبس کردند، اما پس از 8 سال زندان وی گویا عفو شده و به آزادی برآمد. ولی خانواده عبدالودودوف تا کنون از سرنوشت فرزندشان بی‌خبرند.
حجت ترتیب دادند که گویا با امیسیای دولتی سال 2006 جواب داده شده است و با یک اتوماشین گویا به شهر دوشنبه انتقال داده شده است و ادمی که گویا که وای رو انتقال داده و وای در جواب با ما گفت که ما یکون خیل عبدالمجید درخشان رو ندیدم و به شهر دوشنبه انتقال ندادم.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از افزایش کودکان گم شده در کشور اظهار نگرانی میکند. دفتر مطبوعاتی این نهاد تقریبا هر هفته در برنامه ویژه تلویزیونی خود از بینشان شدن تعدادی از ساکنان تاجیکستان خبر میدهد که اکثریت آنها را نورسانان نابالغان تشکیل میدهند. مقامات رسمی به نظارت ماندن نابالغان را سبب اساسی گم شدن آنها می حسابند، اما همه روزه صدها کودکانی را دیدن ممکن است که به علت بینوایی خانواده های خود در بازار خیابان ها مشغول کاری سیاهند. در تمام کشور همگی دو مرکز مخصوص نگهداری کودکان گم شده و آوارگرد موجود است و مهلت نگهداری در این مرکز ها نیم سال مقرر شده است. لطیف زاکیر رهبر قبولگاه تحویلگاه نابالغان خدمات جلوگیری از حقوق بیرونکوری های جوانان و نابالغان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید سال گذشته به این مرکز نزدیک 600 کودک آورده شد که اکثریت برای مدت بی‌نشان گشته بودند. لطیف زاکیرف افزود:
ما کتابی به قدگیری داریم که کتابی سنتیابی نام دارد. در آن کتاب ما این گونه خبرنامه ها را قید می نماییم.
در چهار ماه سال جاری تعداد کودکان به این مرکز آورده شده 300 نفر را تشکیل داده است. از این شماره 14 نفرشان نابالغان بودند که از روسیه پیدا کرده شدند. بهری ولیو در کشور یگانه نفر است که در برابر مقامات انتظامی به طور داوطلبانه سهم خود را در جستجوی افراد گم شده میگذارد و میگوید تا امروز به امداد زیاده از 500 پدر و مادر رسیده است. در پیدا کردن 3 کودک مساعدت کرده است و افزود: به گفته بهری ولیو در فهرست جستجو شونده های وی نزدیک 80 نفر را جوانان تشکیل میدهند که سالهای 1992 1993 به خدمت حربی دعوت شدند. والدین این افراد تا هنوز به زنده بودن فرزندان خود باور دارند. صوفیه نورعلی و تنظیمگری برنامه خدمات جستجویی جمعیت هلال احمر تاجیکستان میگوید همگی یک روز پیش با کمک آنها مادر دختر خود را پیدا کرد که بعد از جنگ شهروندی بیدرک شده بود. حالا دختر وی در اسرائیل به سر میبرده است. صوفیه نورعلی و گفت: به گفته زلفیه نورعلیه در مدت 3 سال فعالیت آنها بیش از 100 نفر برای پیدا کردن پیوندان مراجعه کردند و این خدمات 13 نفری آنها را یافته است. زلفیه نورعلیه تخمین میزند که حالا آدم ربایی به یک تجارت تبدیل یافته است. با این همه کارمندان مقامات انتظامی کشور میگویند یک مشکل اصلی در جستجو و پیدا کردن کودکان گم شده این سری وقت مراجعه نکردن والدین به نهادهای دخل دار است. این هم در حالی است که طبق قانونگذاری های تاجیکستان افراد بی‌نشان شده تا پیدا کردن دلیل مرگ آنها فوتیده شمرده نمیشوند به جز از آنهایی که در وقت جنگ و آفات‌های طبیعی ناپدید گشتند. شهلوی گلخوجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
من خواهش میکنم سریالمون؟
نه، از دنیا بی خبر میمونیم.
خیرزوره میکنم سریالمون؟
چی میگری از همون سریال؟ بیست هات برده یابم؟
آخر بینم که دوامش چی شد؟
ایک دوامش معلوم، همه به مرادش رسید. انا این مهمتر است.
خلیفت و محاصره عیب دار میکند. سیزده ماشین در راه دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما.
ما را در مابره خود بر جستجو کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بعد از ورود کشتی های ایران به آبهای آذربایجان در بحر خزر مناسبات میان این دو کشور سردتر شده است. نیروهای دریایی آذربایجان به مطبوعات این کشور خبر دادند که 3 کشتی ایران در آبهای آذربایجان گشت می زده اند. قبل از آن این دو کشور سفیران خود را از کشورهای یکدیگر برای مشورت فراخوانده بودند. بعد از فروپاشی شوروی سابق و با وجود آمدن کشورهای دیگر در حاشیه بحر خزر تا حال به کشورهای حاشیه آن میسر نشده است که مقام حقوقی آن را تعیین کنند و هر کشور تلاش دارد به منابع نفت در این آبها دسترسی بیشتر پیدا کند. در یک گفتگو از شهیدی را تحلیلگر امور ایران و آذربایجان پرسیدم چرا وقتهای اخیر مناسبات این دو کشور هممرز سرد شده است.
اصل مسئله اون است که گرچه آذربایجان و ایران از قدیم کشورهای دوست و همسایه بودند، ولی با نزدیکتر شدن جمهوری آذربایجان از نظر سیاسی به آمریکا و در چند سال اخیر به اسرائیل باعث شده که ایران هم به طور علنی اعتراض بکنه به این نزدیکی باکو به اسرائیل به ویژه، و هم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده باعث شده که تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خودش در سالهای اخیر برسه. یکی از این تنش‌ها مسئله امضای قرارداد خرید اسلحه از طرف باکو از اسرائیل هست که با واکنش شدید ایران روبرو شد. مسئله دیگه دستگیری چند نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان در باکو و دیگر شهرهای اون کشور هست به اتهام جاسوسی برای ایران و دست داشتن در یک سری عملیات خرابکارانه که جلوش گرفته شده. در مقابل ایران هم آذربایجان به این متهم میکنه که اجازه میده که حرکت‌ها و فعالیت‌های ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان انجام بشه.
آیا در گذشته ها هم همین گونه مناسبات سرد میان دو کشور هممرز مشاهده شده بود؟
در گذشته به این صورت نبود، چون جمهوری آذربایجان هم بیشتر جمعیت شیعه هستند، ایران هم یک کشور شیعه هستش و مناطق مرزی اینا که بیش از 600 کیلومتر است، روابطشون حداقل در سالهای اول انقلاب خوب بود، ولی با نزدیکتر شدن جمهوری آذربایجان به غرب و دعوایی هم که سر تقسیم منابع نفتی دریای خزر هست هنوز و لاینحل باقی مونده، روابط کم کم رو به تنش و سردی گذاشت.
و فکر نمی کنید که ایران می خواهد تسلط بیشتر پیدا کند در میان کشورهای حاشیه دریای خزر و از ذخایر آن بیشتر بهره مند شود؟
ایران مسئله رژیم حقوق دریای خزر رو سالهاست که دنبال میکنه. ایران بر این مبنا قرار داده سیاستشو که بر اساس قراردادهایی که در زمان شوروی سابق امضا شده بین ایران و شوروی که در اون موقع یک کشور بود، ولی با به وجود آمدن کشورهای مختلف در حاشیه دریای خزر الان اختلاف هنوز حل نشده که کدوم کشور چقدر از این منابع رو میتونه برداره، و یکی از مشکلات هم این هست که هیچ کدوم از این کشورها حاضر نیستن که به طور جدی سر میز مذاکره بنشینن و تقسیم بکنن منابع زیرزمینی و روزمینی دریای خزر رو.
مصاحبه ما را با شهید ایراد، تحلیلگری امور ایران و آذربایجان میشنیدید.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دیروز وزارت کارهای خارجه امریکا گزارشی سالانه خود را درباره وضع حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال 2011 به نشر رساند. در بخش تاجیکستانی این گزارش شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان، محدودیت های آزادی بیان و دین، خشونت و تبعیض زنان جدیترین نمونه های نقض حقوق بشر در تاجیکستان ارزیابی شده است. در گزارش همچنین محرومیت از دادگاه عادلانه، شرایط سخت و مرگاور محبس ها، منع بازدید از محبس ها، محدودیت تعلیم دینی کودکان، فساد، کار اجباری، قاچاق انسان نیز مشکل حقوق انسان در تاجیکستان ارزیابی شده است. گفته می شود مقامات دولت برای پایمال کردن حقوق انسان مجازات نمی شوند. محمد علی وطنوف، رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی اعتراف کرد که در تاجیکستان شکنجه هنوز وجود دارد، ولی دولت و حکومت تلاش دارند آن را از میان بردارند.
در حقیقت در بعضی حالات شکنجه در جای دوران ما معلومات ها داریم. در این خصوص پرونده های جنایتی در از طرف مقامات های حفظ حقوق تاجیکستان آغاز کرده شدند. شخصان گناهگار جزای خود را گرفتند. حکومت جمهوری تاجیکستان نیز برای پیشگیری کردن شکنجه تمام چاره ها را دیده ایستاده است. امسال ماه گذشته قانون جمهوری تاجیکستان در برای وارد کردن تغییر لایحه ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به امضا رسید که مطابق آن جوابگری جنایتی برای شکنجه پیش بینی کرده شده است.
محمد علی وطنوف صحبت میکرد. آقای نیهال بابانظرآوا، یکی از حقوقدانان شناخته تاجیک، نیز با نکات گزارش سالانه وزارت کارهای خارجه امریکا درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان راضی است و آن را تایید میکند.
درست است، در اظهارات آمده است که خصوصا شکنجه یک حالت سیستموی گرفته است. به دو چیز اشاره کردند، یکم به شکنجه در تاجیکستان، دوم کروپسیا. اینجا یک چیز مثلا قید نشده است در مسئله حبس خانه ها. در حقیقت در اونجا اگر با پیشنه بگیریم بعضی پیشروی ها هست، اما در عموم من مثلا فکر میکنم که این درست است. این اظهارات خیلی افسوس که چند سال اخیر همین چیزا هست، همین پرابلم ها، اما اونها پایان نفرامده استادن.
واکنش ها را به گزارشی سالانه وزارت کارهای خارجه امریکا درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان میشنیدید.
ای ترودا، کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دایمی پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
ادامه مجله خبری. عادت و رفتار و بعضی از عملهای خاصی پرزیدنت ها همیشه مورد توجه مردم بوده است و جامعه می خواهد که درباره عادتهای پرزیدنت های خود بیشتر داند. مردم بیشتر به طرز پوشیدن لباس و رنگهای لباس شخص اولی کشور خود توجه می کنند. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در گزارش خود از دوشنبه می گوید بعضی از مشاوران پرزیدنت می گویند که طرز لباس پوشی پرزیدنت و سلام و دستفشاری های وی طبیعت و طبع و کیفیت او را نشان می‌دهد.
کار افتادگانی که به نزد رئیس جمهوری تاجیکستان درآمدن می‌خواهند همیشه از کارمندان دستگاه سوال می‌کنند که روحیه او چگونه است. برداشت وجود دارد که حل بسیاری از مسائل به حالت همان لحظه‌ای روحی امام علی رحمان بستگی دارد. اما چند منصبداری که برای گرفتن امضای رئیس جمهور بارها نزد پرزیدنت درآمدند می‌گویند که افاده چهره رهبری دولت اکثرا یک چیزی فریبنده است. از جمله وقتی که وجاهت او بسیار جدی است و ابروانش چین بسته و به شما پیهم سوال زیاد می‌دهد، فکر می‌کنید که مسئله آورده شما مثبت حل نخواهد شد، ولی در اصل این طور نیست و این حالتها بیانگر نظر مثبت رئیس جمهور بوده است. اما اگر رئیس جمهور با شوخی و صحبت‌های سبک به مسئله برخورد کند، منظور کار افتاده به امضای جناب عالی مشرف نخواهد شد. با وجود این، با دیدن رئیس جمهور همه تلاش میکنند وضع روحی و میل او را معین کنند. شاید مرکب بودن این کار سبب گشت است که منصبداران کوشش میکنند روحی پرزیدنت را از روی سر و لباسش معین نمایند. کارمندان فعلی و سابق کاخ رئیس جمهور میگویند گلستو که رئیس جمهور به حیث یک شاخص پذیرفته شده است. اگر جناب رحمان با گلستو که سرخ سر کار آید، خادمان دستگاه خوشحال میشوند که طبع رئیس جمهور بالیده است و کوشش میکنند با او سلام دهند و یا عقلا به چشمش افتند. اما اگر پرزیدنت با گلستوک کبود ظاهر شود، این معنای آن را داشته است که طبع او چندان خوش نیست. یک مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهور که نخواست نامش ذکر شود گفت که واقعا کارمندان رئاسه جمهوری به این عادت کردند. آنها رئیس جمهور را با گلستوک کبود خیلی کم میبینند و اگر بینند هم الکی میدانند که پرزیدنت در چه حالت روانی قرار دارد. اتفاقا اگر به سامانه رئیس جمهور پرزیدنتی جی هم سر بزنیم و به عکس‌های امام علی رحمان که هنگام ملاقات‌های رسمی و یا سفرهایی که به کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در 3-4 سال اخیر داشته است نظر کنیم، می‌بینیم که اساساً با گلستوک سرخ ظاهر شده است. اما طوری می‌بینیم که بعضی ملاقات‌های دیگر رئیس جمهور با گلستوک کبود نشسته است، خصوصاً به عکس‌هایی که هنگام سفر پرزیدنت به نواحی کشور داشته است نگاه کنیم، تقریباً گلستوک سرخ دیده نمی‌شود. روانشناس اصلا میگویند که واقعا لباس و خصوصا رنگ گلستوک برای دولت مردان مهم است و حالت روانی او را بازگو می کند. روانشناس سیف الدین رسولوف میگوید
خیلی مکتم اکثر وقت جمع بودیم میبینیم که گلستوک سرخ دارند و در واقع اگر و در واقع اون نفرانی که رنگ سرخ انتخاب میکنند در لباس کاری مثلا گلستوک رو، این نشانه همون باوری با انرژی کاری هست، یعنی همون انرژی کاری دارد. خب اصلا رنگ کبود و سبز و هر رنگ هایی که از آنها بر میآیند مزاجشون سرد است.
و اما بعضی از مشاوران رئیس جمهور و آنهایی که در ملاقات‌های پرزیدنت حضور داشتند میگویند که امام علی رحمان بیشتر به بر کردن کاستیوم کبود را دوست می‌دارد و تقریبا در همین نشست و برخاست‌های رسمی امام علی رحمان با همین رنگ ظاهر می‌شود. هنگام بازدیدش از دفتر مرکز رادیو آزادی در ماه اپریل سال 2000 نیز او کاستیوم کبود به بر داشت. رئیس شورای مرکزی حرکت وحدت ملی قربان واسه سابق مشاور پرزیدنت میگوید که بارها در باخوری‌های یک به یک با رئیس جمهور حضور داشته است و به یک عادت دیگری رئیس جمهور اشاره می کند.
دست فشاریشون بسیار عجیب است. همین با تمامی صمیمیت اگر همین دست شما فشارد، احساس می کنید که همون صمیمیت همین دست به است.
و ما در نوبت خود یک عادت دیگر یا ترتیبی را که پرزیدنت تاجیکستان جدن به آن دقت داده افضل می شمارد، این داشتن توجه به نفری می باشد که به قبول رئیس جمهور مشرف می شود. یعنی حتما با سر و تنی آن دقت می دید که این هم تقریبا به 50% شانس گرفتن آکی امام علی رحمان بستگی داشته است. موسی اسدزاده که در گذشته در دایره حزب خلق دموکراتی در ملاقات ها و واخوری ها با پرزیدنت روبرو شده است، چنین یادآوری می کند:
با لباسی شخصی که به قبول می رود، با طرزی
موی سرش رو چخل نگاه می‌دارد، گاوسکش چخل است، کاستومش چخل است.
با وجود همه این، برخی از کارشناسان سر و لباس رئیس جمهور را سیگنال یا علامت معین نمی‌شمارند، ولی ذکر می‌کنند که او چهره پر حرکت دارد و اکثر وقت احساساتش در افاده رویش انعکاس می‌یابد و گاه خشم خود را پنهان نمی‌دارد و منصبدارانش را شدیداً تنقید می‌کند، اما جزاهای چندان سختی را با آنها روا نمی‌بیند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
لباس پوشی و ارتباط آن با روحیه رئیس جمهوری تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
روز جمعه در محفل رادیوی آزادی در ماه مهر، صدا دادن زنگ اخیر در مکتب‌های تاجیکستان با بحث گذاشته شد و رادیوی آزادی پرسید که از میان 100 هزار ختم کننده مکتب‌های تاجیکستان شاید نصف آنها تحصیل را در مکتب‌های عالی ادامه دهند، بقیه آنها چی کار می‌کرده باشند؟ همکاری ما طاهری سفر بعضی از این پاسخ‌های کاربران البته این شبکه‌ها را بررسی کرده است و حالا در استودیو با ما قرار دارد. طاهر، شما در این باره چه نظرها دارید؟ راجع به نوشتن
بله تشکر نور محمد، سلام شنونده ارجمند، و واقعا پاسخ زیادی هم گرفتیم، به خصوص از محفل رادیو آزادی در شبکه موی میر و علیشر ملیکوف یکی از کاربران نوشته است بله ممکن 30 یا 35% این بچه‌ها روسیه میروند، دیگرانشون داخل میشوند، لیکن بعد از ختم دانشکده و دانشگاه باز هم به روسیه میروند، چون که معاش در تاجیکستان کم است. و یک کسی دیگر انیسا سلامو نوشته است: دوستان، آینده درخشان را از خواندن در مکتب‌های عالی به دست می‌آورید، از همین سبب نصیحت کرده است انیسا در مکتب‌های عالی باید تحصیل را ادامه داد. و دیگری همروزه رحیمو از دوشنبه نوشته است که برای رادیو آزادی تشکر میگوید برای گذاشتن این مسئله داغ روز، و همین گونه نوشته است: هر کس میخواد صاحب معلومات باشد، اما از خود انسان وابستگی ندارد، یکی هست شرایط خوبی زندگی دارد، دیگری باشد از نداشتن مبلغ عذاب میکشد، چون که امروز مقاله بی پول سخن در سر ندارد، خیلی مود شده است در تاجیکستان و همه ما نقص میدونیم که مبلغ نباشد، در هر کجا تحصیل کرده نمیتوانیم. فکر من همین که کسی مبلغ دارد تحصیل را ادامه میدهد، کسی که مبلغ ندارد غریبی و مهاجرت نصیبشان میگردد. و یک کسی دیگر، یک کاربر دیگر، فریدون عبدالله نوشته است: دو روز پیش به نزد من یکی از همین ختم کنندگان از قطار این 100 هزار نفر آمد و گفت که یک تلفن موبایل دارم، او را میفروشم. و من از او پرسیدم برای چی میفروشی؟ گفت در مکتب امتحان داریم و پول لازم برای امتحان. و آرز میرالی نویسته است: 70% آنها
در مکتب میانه
باید.
یعنی؟
بله بله. و آرز میرالی نویسته است که 70% این جوانان با مهاجرت کاری به روسیه میروند، 15% آنها بعد از تحصیل. و یکی دیگر گفته است که در تاجیکستان خویش و تبارچگی زیاد است و جوانان ملت را از دست میدهند و اونها روز جمع میشوند و نوشته است روز جمع میشوند و بس سیاستمداران وطندار میپرسند که چرا اونها به این حال زار افتادند. و همین گونه یکی دیگر نوشته است که 40-50% این جوانان به تحصیل فرا گرفته میشوند، باز هم قسم دیگر به روسیه میروند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که همکار ما طاهری سفر درباره واکنش های خوانندگان به مقاله رادیوی آزادی درباره زنگ آخر به ما و شما توضیحات میداد. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه صبحگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم. بعد از پخش یک ترانه، برنامه های چشمانداز، سیمای هفته و غوغای تاجیکی در اینترنت به شما پیشکش میشوند.
از کوری چشمی پلک این شب هم